بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران، خوش اومدید. من محمد رضا اقبالی به همراه همکارم.
سلام، من آیلا صاحبجان.
خبرها رو به اتفاق همکارم به اطلاع شما میرسونم.
مراسم بهره برداری از 82 طرح صنعتی عمرانی و کشاورزی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دقایقی پیش با حضور رئیس جمهور به صورت ویدیو کنفرانس آغاز شد. در این مراسم مرحله دوم بخش گازی نیروگاه سیکل ترکیبی قنشم با دستور رئیس جمهور به بهره برداری رسید. نیروگاه سیکل ترکیبی پاسارگاد قشم یکی از سرهای زیرساختی مهم برای توسعه جزیره است که با سرمایه‌گذاری ارزی 90 میلیون یورویی و 1600 میلیارد ریالی بخش خصوصی اجرا شده. ظرفیت بخش گازی این نیروگاه 320 مگاوات اعلام شده. با اجرای این طرح 680 تن از نیروهای متخصص و بومی به صورت مستقیم و غیر مستقیم مشغول به کار شدند. در ساخت نیروگاه سیکل ترکیبی قشم نخستین بار از بزرگترین ترانس ساخت داخل استفاده شده.
معاون نخست وزیر کوبا که به تهران سفر کرده با رئیس جمهور دیدار کرد. آقای رئیسی در این دیدار با ابراز خرسندی از نتایج برگزاری کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی ایران و کوبا گفته گسترش مناسبات با منطقه آمریکای لاتین به ویژه کشورهای مستقل و ایستاده در برابر زیادخواهی‌های نظام استکبار جهانی مثل کوبا برای ایران اهمیت زیادی داره. آقای کاپریساز معاون نخست وزیر کوبا هم در این دیدار با راهبردی و عمیق توصیف کردن روابط سیاسی، اقتصادی و تجاری میان تهران و هاوانا بر امکان ارتقای سطح روابط دو جانبه به تعاملات چند جانبه در منطقه آمریکای لاتین تاکید کرد.
نخستین رویداد روایت محور با موضوع جوانی جمعیت و معرفی الگوهای موفق فرزندآوری و فرزندپروری با حضور معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده برگزار شد. در این مراسم که به همت بنیاد 15 خرداد ستاره اجرایی فرمان امام برگزار شد، تعدادی از زوجین دارای 3 فرزند به بالا تجاربشون از فرزندپروری، مدیریت خانواده، امور زندگی در کنار تحصیل و اشتغال پس از تولد فرزندانشون رو روایت کردند. معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با قدردانی از خدمات ستاره اجرایی در حوزه جمعیت گفته دولت 13 مصممه که بر اساس قوانین مصوب در خصوص لزوم رشد جمعیت، تشویق خانواده ها به فرزندآوری و تاکیدات مقام معظم رهبری در این زمینه با جدیت در تمام بخشا به این مسئله به عنوان سیاستی جدی نگاه کنه و زمینه رو برای افزایش جمعیت و تسهیل فرزندآوری خانواده ها فراهم کنه. مدیر عامل بنیاد 15 خرداد هم در این مراسم گفته ستاد اجرایی فرمان امام امسال کمک هزینه درمان ناباروری 10,000 زوج نیازمند رو بر عهده گرفته که تا کنون 1,100 خانواده متقاضی دریافت این تسهیلات به بانک عامل معرفی شدند. آقای علیان زادگان درباره حمایت از خانواده‌های دارای 3 فرزند هم گفته در طرح لبخند مادری بسته‌هایی شامل 40 قلم کالای ضروری مورد نیاز نوزاد از بدو تولد تا 2 سالگی کودک به ارزش معادل 4 میلیون تومان اهدا خواهد شد.
وزارت سمت در اجرای ماده 12 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بیش از 3 ماه تأخیر داره. اگرچه این وزارتخونه اعلام کرده در این باره برنامه جبرانی داره، مجلس شورای اسلامی در حال بررسی ترک فعل رخ داده است.
بر اساس ماده 12 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، خودروسازان مکلف شدند به مادران صاحب 2 فرزند و بیشتر 1 خودرو تحویل دهند.
تصویب شد.
حسینی کیا سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس:
از 19,8400 در واقع مادرانی که صاحب فرزند دوم یا بیشتر شده اند، زمانی که خودروسازان سایپا و ایران خودرو ثبت نام دارن ثبت نام میکنن، 5 بر اساس قانون 50% خودروهایی که عرضه میشه به این مادران تعلق میگیره
رئیس جمهور 24 آبان 1400 قانون 73 ماده جوانی جمعیت را ابلاغ کرد، اما خودروسازان این قانون را 10 اسفند یعنی با 106 روز تأخیر اجرایی کردند، تأخیری که منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزارت سمت بخشی از تقصیر آن را متوجه فراهم نبودن زیرساخت ها میداند.
ما یه زمان داریم برای اینکه اگر قانون اجرا بشه آیین‌نامه بنویسیم. نکته بعد همین هستش که تو آیین‌نامه بنویسیم خیلی از جاهای مختلف هستن که نقطه نظر خودشون رو میخوان بیان و تو اونجا بگنجونن.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت سمت مدعی است این وزارتخانه برای جبران تأخیر در اختصاص خودرو به مادران برنامه دارد.
به عنوان مثال اگر توی مثلا همون زمان میشد مثلا 15000 تا 20000 تخصیص اون محاسبه میکنیم، توی تخصیص بعدی اینو میتونیم بیام جبران بکنیم. پس بحث تخلف احتمالی رو ما در واقع عددهایی که هستش رو برای جبران سازی محاسبه میکنیم و توی بخش دوم میایم و اجراش میکنیم.
به گفته سخنگوی کمیسیون فرهنگی، مجلس شورای اسلامی از بُعد نظارت بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در حال رسیدگی به ترک فعل رخ داده و جبران تأخیر است. نصیرایی، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس:
حدود یک ماه اخیر ما تقریبا یه بخش قابل توجهی از وقت کمیسیون رو داریم اختصاص میدیم به در واقع همین حوزه نظارتی که دستگاه‌های مختلف تو بخش‌های مختلفی که مأموریتی دارن و تکلیف متوجهشون هست دعوت میشن که یک گزارش ارائه کنن از آخرین وضعیتشون و اقداماتی که انجام دادن و قطعا اگر جای کوتاهی شده باشه یا احیانا کسی که ترک فعل داشته باشه خلاصه ما این ورود و مجلس خواهد بشه.
برخورد با ترک فعل ها ضمانتی برای اجرای هرچه بهتر هر قانون به ویژه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است. غلامرضا بهرامی، خبرگزاری صدا و سیما.
65% درصد بزرگسالان در 3 کلانشهر کشور مشکل چاقی دارند. این مطلب رو دبیر علمی 4مین همایش بین‌المللی تغذیه بالینی ایرانیان اعلام کرده و گفته طبق بررسی‌های کشوری میانگین شیوع چاقی بزرگسالان در کلانشهرهایی مانند مشهد، کرج و تهران بیش از 65%. دکتر نوروزی گفته این در حالیه که در نخستین کنگره بین‌المللی تغذیه بالینی ایرانیان که حدود 10 سال پیش برگزار شد، شیوع چاقی بزرگسالان در مناطق شهری ایران حدود 51% گزارش شد. دانشیار گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی مشهد اضافه کرده میانگین شیوع چاقی بزرگسالان در دنیا حدود 61% که این میزان در کشورهای اروپایی و کشورهای خاورمیانه از ایران بالاتر و در کشورهای آفریقایی و کشورهای جنوب شرق آسیا پایین‌تر از ایرانه. دبیر علمی 4مین همایش بین‌المللی تغذیه بالینی ایرانیان این رو هم گفته که شیوع چاقی و اضافه وزن کودکان زیر 16 سال در مناطق شهری 23% و این رقم بالاترین میزان شیوع چاقی کودکان در دنیاست.
معاون وزارت آموزش و پرورش گفته زمان آموزش دانش آموزا تا 31 اردیبهشت و دانش آموزا از اول تا 12 خرداد در امتحانات شرکت میکنند و پس از برگزاری امتحان میتونن به خونه برگردن. خانم حکیمزاده گفته مدارس طبق مقررات دایرن و کارکنان اداری برای اعلام نتایج و ثبت نام دانش آموزا حضور دارن. وی اضافه کرده دانش آموزای دوره اول ابتدایی دروس فارسی و ریاضی، پایه‌های 4 و 5 دروس فارسی، ریاضی و علوم و در پایه 6 دانش آموزان در تمام دروس آزمون کتبی خواهند داد. وی اینو هم گفته که با توجه به افت زیاد یادگیری در دوره‌های در دوران کرونا و دو برابر شدن آمار دانش آموزای نیازمند به تلاش، تابستون امسال برای جبران افت یادگیری دانش آموزا کلاس‌های جبرانی برگزار میشه.
مدارس غیر دولتی از سال تحصیلی آینده به 3 درجه 1، 2 و 3 رتبه بندی میشن. به گفته رئیس سازمان مدارس غیر دولتی، خانواده ها با مراجعه به سامانه مشارکت ها نقطه آی آر میتونن از رتبه هر مدرسه مطلع بشن و شهریه رو متناسب با رتبه مدرسه پرداخت کنن. آقای محمودزاده تاکید کرده افزایش خودسرانه شهریه ها تخلفه و مدیران مدارس موظفن تا زمان اعلام شهریه مصوب جدید برای پیش ثبت نام سال تحصیلی آینده طبق نرخ سال تحصیلی جاری از خانواده ها شهریه دریافت کنند. رئیس سازمان مدارس غیر دولتی همچنین اضافه کرده طبق توافق با بانک قرض الحسنه مهر ایران، خانواده ها میتونن وام کمک هزینه شهریه تا سقف 30 میلیون تومان رو از این بانک دریافت کنند. به گفته معاون وزیر آموزش و پرورش، شهریه جدید آموزشگاه‌های زبان و کنکور هم ابلاغ شده و اونها موظفند اعلامیه نرخ شهریه رو در معرض دید اولیا قرار بدن.
دومین روز آزمون کارشناسی ارشد سال 1401 دانشگاه و مؤسسات عالی کشور صبح امروز در 186 شهرستان و 381 حوزه امتحانی برگزار شد. به گفته رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، در آزمون امروز 331,000 داوطلب در 35 کد رشته امتحانی با همدیگه رقابت کردند. آقای پورعباس اضافه کرده 647,209 داوطلب در این آزمون ثبت نام کردند و این افراد در 135 کد رشته امتحانی با هم رقابت می‌کنند که 53% از داوطلبا رو خانم‌ها و 47% رو آقایون تشکیل میدن. به گفته نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته اواخر خرداد انتخاب رشته در اوایل تیر و نتایج نهایی در نیمه اول شهریور اعلام میشه تا پذیرفته شده‌ها در آغاز سال تحصیلی سر کلاس حاضر بشن. رئیس سازمان سنجش درباره پذیرش ظرفیت پذیرش هم گفته سال گذشته بیش از 130,000 نفر پذیرفته شدند و امسال پیش بینی میشه ظرفیت پذیرش افزایش پیدا بکنه و حدود 30% داوطلبا پذیرفته بشن که با احتساب ظرفیت دانشگاه‌ها ظرفیت پذیرش بیشتر میشه. این آزمون فردا با رقابت 247,000 داوطلب دیگه در 36 کد رشته به پایان میرسه.
گاز پرمصرف ها در 1 تا 2 ماه آینده غیر یارانه‌ای میشه. وزیر نفت با اعلام این خبر گفته طبق قانون بودجه 1401 تعرفه گاز مشترکان پرمصرف باید بدون یارانه باشه. اما از سال 96 تا آذر پارسال هیچ افزایش قیمتی در تعرفه گاز اعمال نشده بود. آقای اوجی درباره رایگان کردن گاز خانواده های محروم هم گفته بیش از 650,000 خانواده در الگوی مصرف هستند که گاز رایگان دریافت می کنن و هر تعداد خانواده دیگری که در این الگو قرار بگیره وزارت نفت آمادگی داره گاز رو رایگان به دست اونها برسونه. وزیر نفت با اشاره به اینکه دولت برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین نداره اضافه کرده بیش از 80% پول نفتی رو که می فروشیم نقدی می گیریم و بقیه اون رو با دارو و کالاهای اساسی تهاتر می کنیم.
سرشبکه اصلی انتقال مواد مخدر به استان‌های مختلف کشور در زاهدان دستگیر شد. به گفته فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان، مامورای پلیس مبارزه با مواد مخدر این استان در عملیاتی ضربتی یکی از قاچاقچی‌های بزرگ و سرشبکه اصلی انتقال مواد مخدر به استان‌های شرقی، شمال و شمال شرقی کشور را در زاهدان دستگیر کردند. سردار طاهری اضافه کرده این قاچاقچی بزرگ در چند سال اخیر با اجیر کردن افراد شرور و مسلح محمودای بزرگ مواد مخدر رو به صورت کاروانی از مناطق سبل عبور دشت سمسور و کویر لوت به استان‌های خراسان جنوبی، سمنان و استان‌های شمالی کشور منتقل و قاچاق کرده. فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان گفته باندهای تحت هدایت این قاچاقچی تا کنون چند مورد درگیری مسلحانه با مامورای انتظامی در منطقه شرق و جنوب شرق کشور داشتن که این درگیری‌ها منجر به کشف چند تن مواد مخدر شده.
معاون وزیر بهداشت گفته مشکلی درباره واکسن مورد نیاز زائران ایرانی خانه خدا وجود نداره. آقای حیدری گفته وزارت بهداشت عربستان تزریق 3 واکسن اسپوتنیک، آسترازنکا و سینوفارم رو برای زائران تایید کرده و این واکسن ها در سبد واکسیناسیون کشور به قدر کافی موجوده. به اضافه کرده برخی از زائران با استقبال از واکسن های تولید داخل هر 3 دوز واکسن داخلی رو تزریق کردن و هم اکنون وزارت امور خارجه در حال هماهنگی و پیگیری با کشور عربستان تا این دست از واکسن ها هم در فهرست پذیرش وزارت بهداشت عربستان قرار بگیره. آقای حیدری تاکید کرده با هماهنگی های انجام شده با سازمان حج و زیارت اگه زائران به تزریق واکسن نیاز داشته باشن با مراجعه به مراکز واکسیناسیون در همه استان ها میتونن واکسن مورد نیازشون رو دریافت کنن.
مردم شهر ایزه در استان خوزستان در واکنش به اهانت عده‌ای فرصت طلب به مقدسات در خیابان‌های این شهر راهپیمایی کردند. راهپیمایان که بسیاری از اونها نوجوانان و جوانان و همچنین اهالی ایل بختیاری بودند، اهانت به قرآن کریم و مسجد نبی شهر ایزه رو محکوم کردند. راهپیمایان ایزه‌ای همچنین از مسئولان خواستند با هر گونه احتکار و فساد اقتصادی برخورد جدی داشته باشند. راهپیمایی مشابهی هم در گلپایگان در استان اصفهان برگزار شد. گلپایگانی‌ها در این راهپیمایی هر گونه اقدام و شعار هنجارشکنانه و ساختارشکنانه را محکوم کردند. موضوع سوء استفاده عده فرصت طلب از خواسته های مردم در برخی شهرها و واکنش های مردمی به اونا امشب در گفتگوی ویژه خبری بررسی میشه.
دوستان عزیز شنونده، هنگام گلبانگ اذان ظهر به افق تهران ساعت 13:01 است. روز خوش، خدا نگهدار.
سیری در تاریخ معاصر، با نام و یاد خدای مهربان. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو ایران. این یکی دیگه از سلسله برنامه‌های سری در تاریخ معاصری که تقدیمتون میکنیم. امیدوارم تا پایان با ما همراه باشید. در این برنامه تاریخ احزاب سیاسی در اواخر دوره قاجار رو بررسی میکنیم به اتفاق مهمان ارجمندمون که در بخش بعد خدمت شما معرفی خواهم کرد. صدای ما را از ایران، تهران، جامع جم، پخش رادیو ایران میشنوید با برنامه سری در تاریخ معاصر. مهمان ارجمند ما امروز سرکار خانم دکتر الهام نوری، استادیار دانشگاه هستن. سلام عرض میکنم حضورشان خانم دکتر و خوش آمدید.
سلام و روز بخیر خدمت شما آقای همتی و شنوندگان عزیز برنامه.
متشکرم. خانم دکتر نوری، با توجه به اینکه در جنگ جهانی اول قوای روس وارد ایران شدن، اوضاع آشفته‌ای بود و دو حزبی که تقریبا میشه گفت که شماتیک حزب رو داشتن، مثل حزب دموکراتیک و اجتماعیون اعتدالیون، فعالیت میکردن، اما با وقوع جنگ جهانی اول و اوضاع آشفته‌ای که داشتیم، این احزاب به کجا کشیده شد کارشون؟
با ورود قوای روس به داخل ایران، کار مجلس و احزابی که در اون زمان فعالیت رسمی میکردن مختل میشه و سرانجام باعث میشه که این احزاب تعطیل بشن. در حقیقت با ورود قوای روس به ایران، نمایندگان مجلس به دو گروه هوادار ورود بیگانگان به ایران و مخالفین تقسیم میشن، اما تعداد زیادی از نمایندگان با حرکت قوای روس به داخل ایران مخالف بودند و مخالفت خودشون رو در مجلس حتی اعلام کردن و به شخص شاه هم اعلام کردن که اینها نباید وارد ایران بشن، اما از سوی دیگه تمام احزاب و نمایندگان مجبور شدن تهران رو ترک کنن. اینها به سمت قم رهسپار میشن، میرن به سمت قم و شخص مصوفی الممالک که رئیس دولت بود تلاش میکنه تا شاه رو از تهران حرکت بده، ولی این واقعه اتفاق نمیفته، ولی غالب وکلا به سمت قم حرکت میکنن و به سمت قم مهاجرت میکنن، اما چیزی نمیگذره که قوای روس به سمت قم حرکت میکنن. در اینجا کمیته دفاع ملی و احزاب مجبور میشن به سمت کاشان و اصفهان رهسپار بشن و از سمت اصفهان به سمت کرمانشاه حرکت کنن. در کرمانشاه مرحوم نظام السلطنه به اونها میپیونده و در اینجا هستش که رهبران دو حزب در قصر شیرین یک اجتماعی میذارن، یک جلسه میذارن و صحبت میکنن و به این نتیجه میرسن که خب شرایط نامساعدی هست برای فعالیت حزبی و اینکه نمایندگانشون در داخل مجلس فعالیت داشته باشن و شرایط اجتماعی بسیار نامساعد هستش. بنابراین هر دو حزب نمایندگانشون رسما به این نتیجه میرسن که حزب دموکرات و اعتدال رسما منحل بشن و متاسفانه خیلی زود حیات سیاسی احزابی مثل دموکرات و اعتدالیون که اکثریت رو در مجلس داشتن، یکی 36 تا نماینده داشت و دیگری 26 نماینده داشت، متاسفانه حیات سیاسی اونها پایان پیدا میکنه.
بعد از اینکه حزب دموکراتیک و اجتماعیون اعتدالیون انحلال پیدا کردن، احزاب دیگری تأسیس شد؟
بله، بعد از حزب دموکرات و اعتدالیون، بعد از اینکه پایان پیدا میکنه، حزب دیگری به نام حزب اتفاق و ترقی هستش که شروع به فعالیت میکنه. البته این حزب قدرت اون دو حزب قبلی نبود، یعنی اون سازمانیافتگی، اون آموزش که حزب مثلا دموکرات یا اعتدالیون داشت، یا اون تعداد نمایندگانی رو که اون دو حزب قبلی در مجلس داشتن نداشت. این حزب به عنوان یک حزبی که در زمان مشروطه شروع به فعالیت میکنه، در اتحاد با اعتدالیون و در مقابل حزب دموکرات، یعنی طرز تفکرشون بیشتر نزدیک به حزب اعتدالیون بوده و بیشتر به اعتدالیون، مثل همون ملک و شعرای بهار، ده خدا، ستارخان و باقرخان بود که نزدیک بودن، و این حزب در نهایت 4 کرسی رو در مجلس به دست میاره، یعنی 4 تا نماینده رو میفرسته به داخل مجلس. حزب اتفاق و ترقی مانند اون دو حزب قبلی، دموکرات و اعتدالیون، دارای روزنامه رسمی بودند، دارای مرامنامه بودند که این روزنامه رسمی که توسط اینها چاپ میشد، روزنامه استقلال ایران بود که از 5 ماه قبل از فتح تهران به صورت مخفی اینها شروع به فعالیت کرده بودند و منتشر میکردند یک سری اعلامیه ها و اطلاعیه ها و روزنامه حتی چاپ میکردند و فعالیت داشتن. و همینطور که گفتم با 4 نماینده عملا وارد صحنه سیاسی کشور میشن. اینها میومدن در روزنامه رسمی خودشون، یعنی استقلال ایران، در حقیقت به دموکرات ها و ملاکین کشور و ثروتمندان حمله میکردن و خب به خاطر اون طرز اختلاف و اون اختلاف فکری که و عقیدتی که با دموکرات ها داشتن، به این شکل میخواستن حملات خودشون رو در داخل روزنامه بیان بکنن و ابراز بکنن. یعنی روزنامه وسیله‌ای بود برای ابراز عقیده، برای ابراز مرامنامه خودشون و بیان بگن که ما به اعتدالیون نزدیک هستیم، طرز تفکر دموکرات ها رو نداریم، ما حتی با ملاکین هم مخالف هستیم، ما خیلی به مردم نزدیک هستیم، ما مردمی هستیم، و میخواستن اینجوری به این شکل خودشون رو بیان بکنن.
خانم دکتر نوری، در این فرصت که داریم ممکن بفرمایید اهداف این حزب چی بود؟
حزب اتفاق و ترقی مانند حزب دموکرات و اعتدالیون کمک به مشروطیت و به نتیجه رسیدن مشروطیت و در حقیقت استقلال ایران از حضور بیگانگان در ایران بود و اینها تلاش داشتند که به مردم مظلوم کمک کنند و شرایط اجتماعی رو به وسیله اون 4 نماینده‌ای که به مجلس فرستاده بودن، شرایط اجتماعی رو برای مردم بهتر بکنن. این حزب یک نظامنامه داخلی هم مثل حزب دموکرات و اعتدالیون داشت که در روزنامه استقلال ایران چاپ شد و مانند بقیه احزاب مثل حزب دموکرات واحدهای تشکیلاتی رو هم داشت، یعنی واحدهایی که کارهای اجرایی و عملیاتی رو هم انجام میدادن. این واحد تشکیلاتی متشکل از 12 نفر بود که هر 12 نفر برای خودشون یک دسته رو تشکیل میدادن و همون دسته باز خودشون به 12 نفر دیگه تقسیم بندی میشدن و عضو این دسته ها بودن. اهمیت این حزب، اگر بخوایم بگیم چه اهمیتی داشته، اهمیت این حزب تنها به خاطر ائتلافش با حزب اعتدالیون بود که اهمیت پیدا کرد، وگرنه خود حزب فعالیت بسیار کوچیک داشت و خب متاسفانه 4 تا نماینده بیشتر به مجلس نتونست بفرسته و نتونست به نتیجه برسه اون اهدافی رو که داشت.
شما شنوندگان ارجمند، شنونده برنامه سری در تاریخ معاصر از رادیو ایران هستید. به اتفاق کارشناس محترم برنامه، سرکار خانم دکتر الهام نوری، استادیار دانشگاه، تاریخ احزاب سیاسی در اواخر دوره قاجار رو بررسی میکنیم. خانم دکتر نوری، از اعضای حزب دموکرات و اجتماعیون اعتدالیون آیا کسی هم بود که به حزب اتفاق و ترقی بخواد بپیونده؟
بله، اینها میخواستن به حزب اتفاق و ترقی بپیوندن، من تو پیام دادن، ولی حزب اتفاق و ترقی به دلیل اون اختلاف فکری که با دموکرات ها داشتن قبول نکردن و گفتن که ما طرز تفکرون بیشتر به اعتدالیون نزدیک هست، مثلا مثل رجالی مثل ملک و شعرهای بهار، ده خدا، ستارخان و باقرخان بود که اینها جزو اعتدالیون بودن، که خب با پایان جنگ جهانی اینها منحل میشن و از بین میرن. ولی کسی از حزب دموکرات وارد حزب اتفاق و ترقی نمیشه، چون حزب اتفاق و ترقی یک حزب معتدل و میانه رو بود که نزدیک به حزب اعتدالیون بود.
به غیر از حزب اتفاق و ترقی حزب دیگری هم تشکیل شد یا نه؟
همزمان با حزب ترقی یک حزب دیگه‌ای به نام حزب ترقی خواهان تشکیل شد که همزمان با عصر مشروطه و انقلاب مشروطیت بود. حزب یا جمعیت ترقی خواهان که به نام آزادی خواهان هم شهرت داشتند، گفته شده که از لحاظ موضع و دیدگاه اینها میانه رو بودن و معتدل بودن و هواداران اون بیشتر از سمت جنوب ایران بودن و یک روزنامه‌ای رو هم در تهران منتشر می‌کردن که این افکار حزب رو و مرامنامه حزب رو منتشر می‌کرد و اینها بیشتر در داخل این روزنامه که به نام روزنامه جنوب در تهران منتشر می‌شد، مرتب مسئله نادیده گرفتن مسئله خلیج فارس و مسائل مربوطه به جنوب ایران رو در داخل این روزنامه مطرح می‌کردن و مشکلات و مسائلی که مربوطه به جنوب ایران بود رو در داخل این روزنامه می‌آوردن. خب این حزب ترقی خواهان با وجود اون که کوچک بود، اما تونست در اتحاد با اتفاق و ترقی و اعتدالیون در برابر دموکرات ها به مجلس راه پیدا بکنه و حتی 6 نماینده رو به مجلس بفرسته. خب حزب دموکرات در یک دوره 26 نماینده داشت، در یک دوره 36 نماینده داشت، ولی خب اینها احزاب کوچکتر بودن، ولی خب تلاش خودشون رو هم می‌کردن تا مرامنامه خودشون رو به نتیجه برسونن و اون اهداف مشروطیه که براش تلاش کرده بودن تا مشروطیت نتیجه بده. البته خواسته های حزب ترقی خواهان، خواسته های نمایندگان و ارگان رسمی حزب بیشتر بر وجود امنیت در داخل ایران بود. یعنی اینها تلاش داشتن بگن که بیگانگان نباید داخل ایران بیان، چه روس باشه چه انگلیس باشه نباید داخل ایران بیان و اولین چیزی که باید در داخل ایران برقرار بشه امنیت است. اینها بر روی امنیت تاکید زیادی داشتن، بر روی فقر زدائی بسیار تاکید داشتن و همینطور که گفتم برای جلوگیری از سلطه و نفوذ انگلیس و سایر کشورها و استعمار کشور توسط بیگانگان مبارزه می کردن. در ضمن بارها اشاره کرده بودند نمایندگان اینها در داخل مجلس که حتما باید یک دولت مقتدر و قوی در ایران وجود داشته باشه تا همه این اهدافی رو که ما در مجلس داریم براش تلاش میکنیم به نتیجه برسه و از همه مهمتر اونها تاکید داشتن بر روی تغییر قانون انتخابات در داخل ایران که باید تغییر میکرد و نتیجه خوبی برای انتخابات میشد گرفت، چون همطور که میدونید انتخابات به صورتی بود که خب باز شاه نظارت داشت به صورت مستقیم بر روی انتخابات و بعضا نمایندگان هم تحت فشار بودن و این نمایندگان تلاش میکردن که قانون انتخابات رو تغییر بدن و بتونن یک نتیجهی بگیرن برای این تلاش هایی که میخوان بکنن.
سه سپاسگزارم از شما که رادیو ایران رو میشنوید. این برنامه سری در تاریخ معاصر هست و تاریخ احزاب سیاسی در اواخر دوره قاجار رو بررسی میکنیم. خانم دکتر نوری، به هر حال ما چه نتیجه میگیریم از فعالیت این احزاب در ایران؟ چه گامهایی رو برداشتن که به نفع کشور و مردم باشه؟
تمام این احزاب که ما گفتیم، دموکرات، اعتدالیون، حزب ترقی خواهان، بله، همه اینها یک نقطه اشتراکی داشتن که همه اینها از مشروطه حمایت می‌کردن و می‌خواستن اون اهدافی رو که در دوره مشروطه براش تلاش کردن که قانون بود و تأسیس یک